روز ماندگاری در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوی. با حضور کارشناسان متخصص، طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری.
در ماندگاری اعجازه. چجور میشه که یه کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی.
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن، یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود. جواب
یه قدر مشترک میگیره.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هستش.
که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم ولی کلمش نیومده.
چهارشنبه ها ساعت 21:05 دقیقه از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
امیدوارم که سلسله مباحث ما در مورد تصویر آفرینی مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. مباحثی که عرض می‌کردیم خدمتون در مورد تصویر آفرینی بود. ما در مورد کلیت بحث تصویر آفرینی، شیوه های تصویر آفرینی و اهمیت این بحث با شما صحبت کردیم. خب سلسله مباحثی که قرار است که با شما دوستان ادامه بدیم، برنامه گذشته ما در مورد اعتقادات صحبت کردیم و مشخصا راجع به آیاتی که به بحث توحید می‌پردازه. یکی از شاخه‌هایی که در این زمینه وجود داره و امروز قرار است که در اون زمینه با شما گفتگو بکنیم بحث ایمان و کفر. تو قبل از این که من لازم باشه وارد بحث ایمان و کفر بشم، دوست دارم که یه کلیتی رو راجع به مباحث تصویر آفرینی و اهمیت اون خدمتون عرض بکنم. میدونیم که قرآن کریم متنی است که معجزه جاودانه پیامبر اکرم هست و این جامعیت دارای ابعاد کمال هم هست. وقتی که ما صحبت از هماهنگی با فطرت و عقل میکنیم و میگیم که قرآن همواره بر شکوفایی امور فطری تاکید ورزیده و دین رو امری فطری تلقی میکنه، همچنین در این مورد باید توضیح بدیم که آموزه های قرآن خب قانون مداره و بر احکام عقلی کاملا اشراف داره. یکی از جنبه‌های دیگه‌ای که در مورد کمال قرآن هست بحث فصاحت و بلاغت. در هر دو مورد این اموری که من ذکر کردم خدمتون، یعنی هماهنگی با فطرت و عقل، آیات و مطالبی که در قرآن مطرح میشه با فطرت و عقل آدمی هماهنگی داره و خب این مسئله رو ما در تصاویر قرآنی هم میبینیم که این تصاویر قرآنی هماهنگ هست با منطق وجدانی افراد و اینکه انسان‌ها با وجدان سالمشون، با فطرتشون میتونن حقیقت این تصاویر رو دریافت کنن. و همچنین در مورد فصاحت و بلاغت هم همینجوره. فصاحت و بلاغت یکی از ابعاد کمال و جامعیت قرآن به حساب میاد و خب در مورد ساختار شکلی و ادبی اون هست و یکی از جنبه ها و همچنین جلوه های کمال قرآن هست. به اعتراف دانشمندانی که در زمینه ادبیات عرب کار میکنن، کلمات و عبارات قرآنی از بالاترین درجه استواری و رسائی برخورداره و ما این رو در مسئله تصاویر به خوبی میبینیم. یکی از جنبه های دیگهی که به مسئله کمال و جامعیت قرآن میپردازه بحث پاسخگویی به نیازهای انسان ها هست. دستورات قرآنی هم جنبه معنوی وجود انسانی رو در بر میگیره و هم جنبه مادیشو و پیوسته بشر رو به تقوا، به خیشتنداری و تلاش فرا میخونه. ببینید، ما در مورد تصاویر هم این مسئله رو میبینیم و همواره به نیازهای انسانی و سوالاتی که در ذهن انسانها هست پاسخ میده. یکی دیگه از ابعاد کمال که در مورد قرآن مطرحه بیان قوانینه. در بیان قوانین، کتاب مقدس اسلام برای نیازهای ثابت انسان خب یه سری قوانین ثابتی رو مطرح میکنه و این نیازها در جاهایی که متغیر باشن، قوانین هم به فراخور اونها دارای تغییرات و نوساناتی میشه و خب میتونیم بگیم که قرآن همه امور رو پیش بینی کرده. شهید مطهری در این زمینه میگه که اعجاز رو ما در ساختار دین میبینیم و خب البته در تصاویری که قوانین الهی رو مطرح میکنه هم این مسئله به خوبی دیده میشه. یکی دیگه از مسائلی که در مورد کمال قرآن مطرحه بحث عدم اختلاف در قرآنه، که خب ما در مورد تصاویر قرآنی با اینکه همه جزئیات رو داره مطرح میکنه و تصاویر پویاست، تصاویر دارای حرکت و تصاویر خیلی برای ما دقیق مطرح شده، اما خب اختلافی در این تصاویر نمیبینیم. حتی میتونیم بگیم که تصاویری هستن که گاهی اوقات از کنار هم قرار گرفتنشون ما یک تصویر کامل تری رو میتونیم ببینیم. از این جهت هست که ما وقتی تصاویر قرآنی رو بررسی میکنیم به ابعاد جدیدتری از کمال و جامعیت قرآن دست پیدا میکنیم. همطور که عرض کردم خدمتون، ما در این برنامه قصد داریم که به دنبال مباحث توحیدی جلسه قبل، امروز به مسئله ایمان و کفر بپردازیم و تصاویری که قرآن از این دو واژه در کنار هم ترسیم میکنه. لطفاً با ما همراه باشید.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، قرآن و هنر بیان، در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن.
اگر بخوایم که در ادامه مباحث اعتقادی و به خصوص مطالبی که در مورد توحید مطرح کردیم وارد شاخه ایمان و کفر بشیم، لازم هست که به این نکته اشاره بکنیم که ما تعریفمون از ایمان خدا باوری است و اعتقاد داشتن به یه نیروی ما ورای نیروی این عالم و درونی است. دستورات دینی کاملا دستوراتی هستند که آموختنی هستند و اکتسابی‌اند. ما از طریق انجام دادن دستورات دینی هست که میتونیم مسیر اعتقادی خودمون رو افزایش بدیم و در مسیر دین رشد کنیم. اما ایمان یک امر درونی است و خب این عملی کردن به دستورات دینی میتونه که در رشد و تقویت اون ایمان به ما کمک بکنه. ایمان در فطرت همه انسان ها نهادینه شده و قابل رشده. حالا ممکنه که ما در اثر عواملی بعضی از انسان ها رو ببینیم که اینها دچار خمول فطرتن و خب در مسیر ایمان قرار ندارن. نقطه مقابل ایمان کفره، یعنی کفر ورزیدن به خداوند و اینکه اون حقیقت فطری رو پنهانش کردن. اگه ما بخوایم راجع به دو تا مفهوم ایمان و کفر و آثار عینی و ملموسی که هر کدوم از اونها دارن و به خصوص در زندگی بشر نقشی که ایفا میکنن صحبت بکنیم، باید بگیم که تصاویری که قرآن در این زمینه مطرح میکنه بسیار بسیار تصاویر زیبا و دیدنی هست. نوعا این تصاویر درش ما حس رو میبینیم، تحرک و حرکت رو میبینیم و خلاصه احساس میکنیم که این تصاویر زنده هستن. در ادامه ما به برخی از این تصاویر قرآنی در خصوص ایمان و کفر بپردازیم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
خب در این آیه می‌فرماید که خداوند ولی و سرپرست کسانی هستش که ایمان آوردن، آنها را از ظلمت‌ها به سوی نور بیرون می‌بره، اما کسانی که کافر شدن اولیای اونها طاغوت‌ها هستن که اونها را از نور به سوی ظلمت بیرون می‌بره. خب اینا اهل آتشن و همیشه در آتش جاودان خواهند ماند. در این آیه ما تشبیه ایمان و کفر رو به نور و ظلمت داریم. شاید یکی از رساترین و زیباترین تشبیهاتی است که میتونیم راجع به ایمان و کفر داشته باشیم. تشبیه ایمان به نور و کفر به ظلمت. نور منبع حیاته و همه برکت در زندگی و آثار حیاتی و سرچشمه رشد و نمو و تکامل و جنبش و حرکت همه وابسته به نوره. جای دیگه هم وقتی صحبت از نور میشه و در ظلمات قیامت انسان‌ها نیازمند به نور هستن، دارد که مؤمنین به منافقین اونجا میگن که قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به دنیاتون و نور رو از اونجا کسب کنید. حالا راجع به لمس نور و التماس نور که میگه فالتمسوا نورا، میشه بعدن راجع به تصویر آفرینی با واژه التماس ما صحبت بکنیم. یه نکته دیگه که تو این آیه هست اینه که در این آیه و خب آیات مشابهی که در قرآن در این زمینه هست، ظلمت رو ما به صورت جمع میبینیمش، یعنی میگه یخرجهم من الظلمات با الف و ت جمع بسته شده. معلومه که ظلمت ها میشه که گوناگون باشن و تعدادشون هم زیاد باشه، اما نور به صورت مفرد همیشه به کار رفته و این نشون میده که در این تصویری که مقابل ما هست، نور یک منبع واحد داره و ظلمات هست که تعدد و تکثر پیدا میکنه. در حقیقت مسیر حق یه خط مستقیمه که بین دو نقطه کشیده میشه و همیشه نور یکی هست و خط مستقیمه به سمت حق و حقانیت تکثری درش وجود نداره. در مقابل وقتی صحبت از کفار میشه و اولیاء هم و طاغوت رو داره مطرح میکنه، میگه یخرجونهم من النور الی الظلمات، از این منبع واحد نورانی به تکثر ظلمانی میرسه. باطل و کفر مرکز انواع اختلاف ها و پراکندگی ها هست و اهل باطل در باطل خودشون با هم دیگه هماهنگ نیستن و خب وحدتی هم با هم ندارن و خب میتونیم بگیم که مثل خطوط انحرافی هست که بین دو تا نقطه کشیده میشه. تعداد اونها در دو طرف خط مستقیم میتونه که بیشمار هم باشه. در این آیه ما یه تصویری میبینیم که درش اهل ایمان که خداوند هم یار اونها هست، چون میگه الله ولی الذین آمنوا، از تاریکی ها به سمت روشنی ها در حرکت هستند و از سوی دیگه افرادی دیده میشن که خب کافر شدن، طاغوت یاور اونها هست و اونها رو از روشنی ها به سمت تاریکی ها میبره. آیات دیگری هم با همین مضامین ما میتونیم ببینیم. آیات 24 تا 26 سوره ابراهیم هم به همین مسئله اشاره داره. این آیات رو با هم بشنویم.
الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
بعد از این که ما در مورد مسئله ایمان و کفر صحبت کردیم و گفتیم که ایمان رو به نور تشبیه میکنه و کفر رو دقیقا در نقطه مقابلش به ظلمات و تکثر ظلمانی هدایت میکنه، ما در تصاویر قرآنی با دو سری از افراد مواجه هستیم که اینها مؤمن و کافرن. و خب اینها در تصاویر قرآنی گاهی ما میبینیم که با هم مورد مقایسه قرار میگیرن. قرآن در قالب یه سری تصاویر حسی که از حقیقت شعوری و معنوی هست و آثار حیات بخش و نجات بخش ایمان درش وجود داره، میاد راجب ایمان و کفر و مشخصا راجب مؤمن و کافر صحبت میکنه. در آیه 256 بقره، ما در قسمت قبل در مورد 257 بقره صحبت کردیم، در آیه 256 بقره، خب اینا همه در یک بسته یا در یک پکیجی به اسم آیت الکرسی قرار داره، اونجا میفرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. واژه عروه که تو این آیه مطرح میشه به معنای دستگیره است، یا به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم که یه دسته ای هستش که یه چیز رو باهاش بگیرن و بلند کنن، مثل دسته کوزه یا دلوی یا یه چیزی، دسته ظرف‌های مختلف که دستگیره قرار میگیره. بعضی از لغویون میگن که مثل گیاه‌های ریشه‌دار و درختان بزرگ هم میشه که ازش به عنوان دستگیره استفاده کرد. این کلمه در اصل وقتی ما می‌خوایم بررسیش بکنیم معنای تعلقه، و وقتی گفته میشه که مثلا یه کسی تعلقی به این داره یا عبارت‌های اینجوری به کار میره، منظور نوعی دلبستگی، نوعی اتصال و نوعی وابستگی رو هم ما درش میبینیم وقتی صحبت از عروه میشه. مثلا فلانون ارا فلانن، معنیش اینجوری میشه که فلانی به فلان چیز مثلا تعلق داره.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
لازم هست که من در اینجا اشاره کنم که ما در این آیه درسته که راجع به مؤمنین و کافرین داریم صحبت میکنیم، اما از اون شیوه های تصویر آفرینی که در برنامه های قبل گفتیم، اینجا جزء آیاتی است که با استفاده از کلمات تصویر آفرینی شده، در عین اینکه تشبیه هم وجود داره. یکی دیگه از واژگانی که در اینجا برای تصویر آفرینی ازش استفاده شده واژه تمسکه، فقد استمسک بالعروه الوثقا. استمساک خب مستره، به معنای چنگ زدن هست و چیزی رو محکم چسبیدن جوری که اصلا جدا نشه. چنگ زدن به دستگیره محکم که تو این آیه مطرح میشه تشبیه بسیار لطیفی هستش که از این حقیقت که انسان برای نجات از قعر دره کفر و ارتقاء خودش به بلندترین قله‌های ایمان نیاز به یک وسیله محکم و مطمئن داره. این وسیله چیزی جز ایمان و عمل صالح نمیتونه باشه. غیر از این هر شما وسیله دیگه مد نظرتون باشه، همشون یا پوسیدن یا پاره میشن و به هر حال مایه سقوط خواهند بود. ما به دنبال یک وسیله‌ای می‌گردیم که اون وسیله از بین نره و مطمئن باشه. چه وسیله‌ای محکم‌تر و مطمئن‌تر از ایمان؟ دقیقاً یه تصویری در این آیه مقابل بیننده قرار می‌گیره که ایمان به خدا مثل یک ریسمان محکمی هست که این ریسمان هرگز پاره نمیشه و همه بهش تمسک می‌کنن و هر کی بهش تمسک کنه گمراه نمیشه. این تصویر به نظرم انقدر واقعیه که همه درش تبدیل شدن ظلمت به نور رو میتونن ببینن، این که یه کسی این ریسمان را گرفته است و از ظلمت ها به سمت نور بیرون میاد و شاید حتی میتونیم بگیم بالا میاد، در نتیجه ایمان و اعتقادشون هست که محکم تر میشه. آیه 22 سوره لقمان هم به همین مضمون اشاره داره، میتونیم آیه رو هم با هم بشنویم.
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
یکی از آثار شوم و بدی که در مورد کفر و لجاجت در برابر حق هست این هستش که حس تشخیص رو از آدم سلب میکنه و دریچه قلب انسان در برابر هدایت و موعظه پذیری بسته میشه. قرآن برای به تصویر کشیدن یه چنین حالتی انسانها رو که حس تشخیص و درک حقیقت خودشون رو از دست دادن و دلهاشون رو مثل یک ظرفهایی نشون میده که لاک و مهر شده هست و محتوای اون نه به بیرون میاد و نه محتوای صحیح از بیرون به داخل اون رفوز میکنه، یه تعبیر خیلی زیبا و یک تصویر گویایی داره و در آیات سوره بقره، مثلا آیه 7 سوره بقره یا مثلا 46 سوره انعام یا مثلا آیه 24 سوره شورا به این مضمون اشاره میشه. اون آیه این هست که میفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون. این آیه تصویر متحرکی رو مقابل دیدگان خواننده قرار میده، تصویر حرکت، از این جهت که به مهر بر قلب انسانها اشاره میکنه و اینکه بر قلب انسانها مهر زده شده. تعبیر به ختمه و مهر نهادن به چیزی از اونجا گرفته میشه که در میان مردم رسم به این بوده که هنگامی که اشیاء رو در یه سری کیسه ها یا ظرف های مخصوصی قرار میدادن یا در یه سری نامه هایی قرار میدادن، تو اون پاکت ها میذاشتن و اونها رو مهر میکردن. این مسئله به خاطر این بوده که کسی در این مهر رو باز نکنه یا کسی به محتویات کیسه دسترسی نداشته باشه. بعضی وقتا گره میزدن رو اون گره رو مهر میزدن و به خاطر این بود که از هر گونه گزندی در امان باشه. در این حالت نه چیزی میتونست وارد اون بسته بشه و نه چیزی میتونست از اون بسته خارج بشه. خب امروز هم ما میبینیم تقریبا متداول دیگه، بعضی از اسناد رسمی و املاک رو با قطعات سربی مهرش میکنن و از صفحات اون اسناد ما نمیتونیم چیزی کم کنیم یا بهش اضافه کنیم. در لغت عرب وقتی ما بررسی میکنیم کلمه ختمه وقتی به کار میره یعنی که مهر زده شده. قلبهای این افراد قلبهایی هستش که نفوذ ناپذیره، هیچ کلمهی به اونها نفوذ پیدا نمیکنه و ما میبینیم که هیچ تراوشی هم از اون قلبها ما نمیبینیم. این مسئله ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، یعنی هم مهر بر قلبهای اونها زده شده هم بر گوشهای اونها و علی ابصارهم قشابتون و بر روی دیدگان اونها یک پردهی افکنده شده. همه این تعابیر یعنی ختم الله علی قلوبهم و چون واو و عطفه ختم الله علی سمعهم و در ادامه و علی ابصارهم قشاوتون، سه تا استعاره است که این سه تا استعاره بیان شده برای اینکه بگیم قلبها و دلهای کافران و اصلا کلیت وجود کافرها هیچ گونه راه نفوذی درش وجود نداره. توجه کنیم که قلب، سمع و بصر سه تا راه ورود دیه به وجود ما انسان ها هستند که باید بهشون توجه داشته باشیم.
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم.
در آیات دیگری است قرآن ما در مورد قلب‌های کافران می‌بینیم که راجع به زنگار گرفته بودن قلب‌های کافران صحبت میشه. مثلا می‌فرماید که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، که آیه 14 سوره متففینه. ران از ماده رینه به معنای قبار و یه زنگاری است که روی اشیاء قیمتی گرفته میشه و طبعا باعث میشه که شفافیت و درخشندگی اونها از بین بره. در مورد قلب و دل وقتی صحبت میکنه، یه تصویر یک قلبی رو مقابل دیدگان افراد قرار میده که انگار یک غباری روی اون گرفته. حقیقتا من این تصاویر رو احساس میکنم که چقدر گویا و چقدر ملموس این تصاویر، انگار که آدم با حس دقیقش میتونه اون حالت قلب کفار رو درک بکنه و اینکه اونها به واسطه ستمی که به وجود خودشون کردن از منبع نورانی به دورن و همواره در ظلمت‌ها دست و پا میزنن. در آیات دیگری از قرآن هم به این مسئله اشاره میشه که کفار از درک حقایق محرومن یا اینکه مؤمنین به حقایق راستین دسترسی دارن. امیدوارم که از سلسله مباحثی که خدمتون ارائه میدیم کمال بهره رو برده باشید. از اینکه شنونده ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، جمال بیانه فینا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله حسین مظاهری.
فویرون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به اون دلی که سیاهه و از یاد خدا، از قرآن، از توسل به اهل بیت، از نماز استفاده نمی کند، لذت نمی بره. و خیال نکنید که این جور دردها چیزی نیست، آسان است، سبک است. در روایات می خوانیم یک گناهکاری در زمان حضرت موسی به حضرت موسی گفت به خدا تو بگو من چقدر بدی کنم تو عذابم نکنی، چقدر گناه کنم تو عذابم نکنی. حضرت موسی رفت مناجاتش رو کرد، میخواست برگرده، خطاب شد که موسی چرا پیام بنده ام رو نمیدی؟ حضرت موسی گفت خدایا خجالت میکشم، تو میدانی چه گفت. خطاب شد بهش بگو بدترین دردها رو بهت دادم، بدترین عذابها رو بهت دادم، اما متوجه نیستی. بعد خطاب شد تو آیا از مکالمه با من لذت میبری؟ همین که شیرینی مناجاتم و از دلت بردم، این بالاترین بلاست برای تو، بالاترین بلا از نظر خدا، از نظر انبیا، از نظر ائمه طاهرین، از نظر قرآن اینه که انسان سیاه دل باشد. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، آیا اون دلی که نور خدا در او تابیده است، این مثل اون دلیست که سیاهه؟ و وای به این دلی که سیاهه.
Mm-hmm.